فکر ممکن پروموت بکنن یا اصطلاحاً فیلم رو بتونن که به مخاطب معرفی بکنن و عرضه بکنن. من فکر میکنم ما نقطه ضعفمون توی این فیلم هایی که ساخته شده، خب ما الان یه فیلم خیلی خوب داریم، امیر روی پرده است. فیلم خوبی هم هست، شما فکر میکنم دیدین فیلم.
بله فیلم خوبیه.
علت این که این فیلم نمیفروشه چیه؟ خب این باید ببینید، من خوب هم بگم که پخش کننده داره کارش رو انجام میده، فیلم رو داره. قطعا هیچ پخش کننده ای نمیخواد که فیلم کم مخاطب داشته باشه. چرا امیر رو مثال بزنیم؟ ما فیلم آشفتگی، فیلم آقای ایرانی رو مثال میزنیم که دست خود من هستش. خب فیلم آشفتگی فیلم خیلی خوبیه، فیلم استانداردیه، فیلمیه که بازیگر داره آقای جیرانی، خودشون چه شناخته شده ای هستند. ولی خب چرا به اون فروشی که حداقل خود ما مد نظرمون بوده نرسیده؟ خب این وسط یه اتفاق و یک باگی وجود داره.
سیستم تبلیغاتی مقصره یا پخش مقصره؟
ببینید این یه زنجیره مردم به نوعی این زنجیره است. زائقه مردم خب قطعا، خب ببینید حتما فیلم آشفتگی نقصایی داره، حتما چه میدونم فیلم شبیه که ماه کامل شد هم نقص هایی داره. ولی میخوام بگم که سینمادار به عنوان یکی از این وجه‌های مثلث اکران چیکار میتونه بکنه؟ سینمادار آیا به وظیفه خودش که تبلیغ فیلم عمل کرده، سینمادار آیا تونسته فیلم رو مثل پخش کننده یا کارگردان یا تهیه کننده فیلم پروموت بکنه؟ من میخوام بگم که این اتفاق، ما شاید سیاست‌گذاری هامون، شاید این جریان داره به سمتی میره که خب ما فقط به مردم بگیم که فیلم کمدی بیاین ببینید.
آقای هیدر ایزن فرمود، آقای ساداتیان تهیه کننده محترم سینما رو خط تلفنی هستن، من ایشون هم وارد بحث بکنم. آقای ساداتیان سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
که ما یه بار مفصل درباره این موضوع با شما صحبت کردیم و باعث افتخار بود که در استودیو حضور پیدا کردید. اما هم‌اکنون در حال گفتگو با آقای هیدری هستیم از پخش کنندگان خوب فیلم. باز هم موضوع ما این است که چه بکنیم تماشاگر امروز سینما ایران به سالن سینما بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در درجه اول خب باید فیلم های خوب تولید بشود که با ذائقه مصرف کننده هماهنگ باشه. ولی اگر فیلم ها خیلی با ذائقه تماشاچی هماهنگ نباشه، خب کشوندن ایشون پای سینما خب قطعا یکم کار سختی خواهد بود.
آقای سالاتین سوال اینه که ذائقه تماشاگر رو چه کسی تعیین میکنه؟ خودش تعیین میکنه یا فیلمسازا، تهیه کننده ها، مسئولین فرهنگی؟
خب من به المان های زیادی بستگی داره. خب ما الان شما تصور کنی از اول محرم فیلم های که حالا یکم فضای مفرحی دارن تقریبا از گردونه اکران سینما دور شد و سعی کردن فیلم های اجتماعی رو بیارن جایگزین بکنن. فیلم های اجتماعی ما متاسفانه تولید کنندگان ما یک بخشیش هم به نظرم مقصر خود تولید کنندگان هستن. آثاری رو نمی سازن که به لحاظ کیفی یا به لحاظ موضوعی بتونه نظر مخاطبش رو جذب کنه. شما حساب کنید در 5 ماه گذشته ما غیر از فیلم مطرب که حالا یه فضای مفرح‌تری رو داشت تونست مثلا مخاطبش رو جذب کنه، فیلم های اجتماعی ما خیلی در جذب مخاطب موفق نبودن. حتی ما میبینم باز بعضی فیلم هایی که حالا خود منم دیدم، من انصافا بعضی فیلم هایی هم حالا فضای اجتماعی هم داشتن، فیلم های بدی هم نبودن.
بله.
انتظار خود من این بود که اونها توی گیشه مثلا شرایط بهتری براشون ایجاد میشد. شاید یه کمی شرایط اکرانشون برگشت به این حوادث اخیر. خب یه کمی هوا بد بود، شرایط عمومی یا شهادت سردار سلیمانی، یعنی فضای کشور هم یه کمی تو غم و اندوه رفت، یه کمی مردم به بی‌حوصله کرد.
بله شرایط اجتماعی هم تاثیرگذار هست.
همین از اینا میگم، اینا همه دست به دست هم داد. خب الان میبینیم شرایط این که مردم رغبت داشته باشن به سینما فراهم نیست، الا اینکه باز اگر فیلم هایی که یکم حال هوای مفرح تایید رو داشته باشه که اینم خب اینجاش برمیگرده به خود مخاطب. اگه بگیم فیلم های اجتماعی خوب نسبتا معنی که دو تا وجود داره ولی چرا مردم استقبال نمیکنن، شاید اون فضای عمومی کشور هست که یکم تاثیر گذاشته.
البته این خوب شرایط اجتماعی تاثیرگذار هست، اما این مقطع کوتاهی بوده. ما میتونیم به دراز مدت نگاه بکنیم، در گذشته واقعا ما مشکل جذب تماشاگر رو داریم. نکته فیلم های ما
بعضی فیلم ها نتونستن موفق بشن، میگم اون فیلم هایی که یکم اجتماعیشون شرایط بهتری داشت خوردن به این بحران، ولی قبل از اون فیلم هایی که از حوزه اجتماعی حرف میزدن و خودشون رو عنوان یه موضوع اجتماعی ارائه داده بودن، اونا هم طوری بود چه به لحاظ قصه چه به لحاظ ساختاری نتونستن مخاطبای خودشون رو جذب کنن.
بله من فکر میکنم یکی از دلایلش همین نداشتن یه سوژه خیلی جذاب برای تماشاگر باشه که تو موضوعات اجتماعی میشه هر موضوعی رو رو پرده سینما نمایش داد. اما اینکه ذائقه تماشاگر بپذیره و اصلا تماشاگر اون رو بپسنده و دیگران رو تشویق بکنه برن فیلم رو ببینن، این خیلی مهمه که متاسفانه فکر میکنم تو موضوعات اجتماعی این جسارت ها کمتر شده.
من جسارت ها به نظرم این باز یه بحث گذشته یا شاید بحث تکراری باشه. یکونید اینقدر ما تو عبور دادن فیلمی که یه موزل اجتماعی رو بخواد مطرح بکنه، عبور دادن از مجاری اداری اینقدر سخت شده که شاید بعضی از دستنکاران یا تهیه کنندگان یا کارگردان ها بعضی وقتا خودشون رو به یک خودسانسوری کشیدن که چرا فیلم های اجتماعی که میتونه یه موزلی رو مطرح کنه، یه تلنگوری به یه حوزه اجتماعی بزنه، عبور دادن مجاری اداری شده و سخت شده.
بله بله حرف شما درسته. ممنون آقای صادقیان، سپاسگزارم، محبت کردین، در خدمت شما رو خدا بزرگ. آقای حیدری، آقای صادقیان هم اشاره کردن به این شرایط اجتماعی که خب طبیعی هست، در هر جامعه اتفاقاتی میفته که منجر به کاهش تماشاگر سینما میشه. اما یه نکته خیلی مهمی اشاره کردم، اون مجاری اداری هست که باعث میشه که هر سوژه‌ای که جذاب باشه، مناسب و مطلوب باشه، تصویب نشه. و من فکر میکنم واقعا هم یک موزل جدی هست در سیاست‌های سینمایی. باید به این سمت پیش بریم که ذائقه تماشاگر رو درک بکنیم که بر چه اساسی یک موضوع اجتماعی رو میپسندن. فکر میکنم این خیلی نسبت به اون تحقیق و پژوهش کم انجام شده.
واقعیتش هر فیلمسازی، چه کارگردان چه تهیه کننده، من فکر میکنم که اگه بخواد فیلمش رو به هر قیمتی بسازه، اون مجاری اداری و اینها رو میتونه که طی بکنه و به هر نحوی فیلمش رو بسازه. برای همین این اتفاق من فکر نمی کنم عاملی باشه واسه فروش کم یا اینکه استقبال مردم از فیلم های اجتماعی. من فکر می کنم که ببینید آقای گولو، توی سبد خانوار ایرانی، یک خانواده طبقه متوسط، فکر میکنین سینما ماهی چند باره؟
نمیدونم، اساسا آماری که الان جمعیت هست خیلی کمه.
خیلی خوب، بس ترجیح میده که یه خانواده ایرانی با توجه به این شرایط اجتماعی، با توجه به اتفاق، با توجه به محیط پیرامونش بره و اون فیلم کمدیه رو ببینه. اگه قرار باشه که یه فیلم بره انتخاب کنه، خب ترجیح میده که بره توی سینما و بخنده، یه اوقات خوشی رو سپری کنه و با خانوادهش بیاد بیرون. بس در نتیجه یک فیلم اجتماعی خب شانس کمتری رو داره نسبت به اون فیلم اجتماعی. باید استانداردهای
جذاب همیشه جذاب.
فیلم اجتماعی دقیقاً. اون فیلم اجتماعی اگر استانداردهای خودش رو داشته باشه، اگر فیلم خیلی خوبی باشه، قطعاً مردم ازش استقبال میکنن، میشه متری 6.5. مردم ازش استقبال میکنن، میشه سرخپوست و میاد خوب خودش رو جا میده بین 10 تا فیلم پرفروش.
شناختن ذائقه مردم هم خیلی سخته دیگه.
بله بله.
خب همراه ما باشین با برنامه نمای نوری.
ناصر شاهبردی 30 ساله سوختگی شدید، دکتر بوکای 67 ساله بیمارستان نوشته فیبروز ریه، بعدی امیرعلی خانرودی 8 ساله علت مرگ نامعلوم رسوندن بیمارستان تموم کرد.
اسم چیه؟
امیرعلی.
این بچه رو میشناختی؟ بچه کیه؟
خودش آقا جان.
خدا رحمت. قول ما اینه که عمدتا علت فوتو به خانواده اعلام نمی کنه، ولی یه کیس خاصی که باید در جریان باشه. موسی
یه لحظه.
خب همین.
چرا مثل آدم حرف نمی زنی؟ آدم بفهمش
چی میگی؟ یه رو واسش سر صدا می کرد.
کاوه تو بعد چیزی به من میگی نمیگی؟
سپاسگزار که شنونده برنامه نمای نقره هستیم. در این قسمت اجازه بفرمایید که سراغ آقای کریمی بریم، چند خبر سینمایی رو به اطلاع شما برسیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. با اجازهتون بریم سراغ اخبار جشنواره فجر. اولین خبر این که دبیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر آقای نجفی اظهار کردن که امسال افتتاحیه جشنواره رو برگزار نمی‌کنن و هزینه این مراسم صرف ارسال کمک‌های امدادی به مناطق سیل‌زده کشور میشه.
خیلی خوب، خیلی خوب.
خبر بعدی این که آقای عزت‌الله علیزاده معاون اجرایی 38مین دوره جشنواره فیلم فجر یه سری نکات رو اعلام کردن. اینکه رأی سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران مثل دو دوره گذشته از طریق اپلیکیشن ثبت و اخذ میشه و آرا با شفافیت بیشتر و بدون درصد خطا ثبت میشه.
خیلی خوب.
و نکته دیگه این که برای عزیزانی که بلیت ها رو خرید کردن، حالا این نکته رو من بگم که امروز پیش فروش سینماهای مردمی انجام شد از ساعت 12 و ظرف 11 دقیقه همه بلیت ها فروش رفت. خیلی. قرار بود که تا روز چهارشنبه وقت باشه.
مردم ایران خیلی به سینما علاقمند.
دقیقاً. و کسانی که این بلیت ها رو تهیه کردن دیگه مثل سالهای گذشته نیاز نیست که مراجعه کنن به پردیس سینمای ملت و قراره که براشون با پیک ارسال بشه. و اینکه طبق روال هر سال هم بخشی از فروش بلیت توی گیشه انجام میشه و امسال مثل اینکه حالا تمهیداتی اندیشیدن برای تهیه ساده تر. امسال 17 مجموعه سینمایی با 37 سالن و 9549 صندلی برای بخش مردمی در نظر گرفته شده، یعنی نسبت به سال گذشته 2000 صندلی افزایش داشته.
تو دنیا فکر می‌کنم تنها جشنواره‌ای که به حضور مردم در سالن‌های سینما جشنواره اهمیت میده و حاضر اونها بلیت بخرن بیان فیلم ها رو ببینن.
بله دقیقاً، و خوشبختانه با استقبال خوب مردم هم مواجه میشه. و اینکه امسال دو سالن جدید گالریا و سینما بهمن دو جزء سینمای مردمی شدن که قبلا نبودن و قیمت سری بلیت ها برای سالن های حالا اکثر سالن ها 15000 تومان بوده
برای 10 تا برای هر فیلم 15000
سری. نه اگر سری. که سری تهیه کنن قیمتش 15000 تومان. حالا هنوز توی گیشه هنوز مشخص نشده. و 4 سینمای تماشا، فجر، پردیس کیان و راگا 10000 تومان برای مردم ارائه میشه. یه نکته دیگه هست جناب گبلو، این که آقای عزتی امسالی که از پرکارترین بازیگرای جشنواره هستن.
جواد عزتی،
بله، بعد از فکر کنم 3 دوره پیش هم حضور داشتن، امسال
حالا 4-5 داره.
پنج فیلم پنج دارن فیلم. حالا اگر که اجازه بدید من یک آیتمی ساختم با هم گوش بدیم.
بله در خدمت.
خواهش میکنم.
فرمانداشون گفت زندان نمیذارم کسی از اینجا رد بشه.
اگر هم بحثی ها رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه؟
آره ممکنه رد شن، ولی رو جنازه این وقت رد شن.
محمد جواد عزتی، زاده 20 دی ماه 1360 در تهران و فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان سوره.
خب سامی دارین اینجا؟
منظورتون مهندس سطحیه؟
سامی رو بگید بیاد اینجا.
آقا نوکرم
چه خبر میشه؟
سامی رو بگید بیاد اینجا.
عزتی از سال 1375 به صورت حرفه‌ای وارد دنیای بازیگری شد و در ابتدا فعالیتش را در تئاتر شروع کرد. سپس در سال 1381 اولین کار تلویزیونیش را بازی کرد. اما نقش او به عنوان یک پدر بزرگ پیر در سریال قهوه تلخ برایش تبدیل به نقطه عطف بازیگری شد.
خب شما چرا تشریف آوردین؟
ولی چی بچه های کنیدم همه هستن، گفتم منم میام دور هم باشیم دیگه.
خب خیلی لطف کردین، خبری نیست تشریف ببرین منزل.
بازی نمیدی من رو بازی بدی
جناب مستشار، دارید فامیل بازی میکنید؟
آره اینو
بسیار خوب. خب شما چی دارین؟
آه من یه چیزایی دارم من در واقع نمیدونم چی بگم. یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟
عرض کردم خدمتون شما چی دارین؟
من چی دارم؟ راه نمایی نمی کنین.
چرا؟ مثلا مثل ملک، خونه، زمین چی دارین؟
ما میتونم مشورت کنم؟ مشورت
کنم با کی؟
با کی؟ چی با کی؟ چیه؟ چی با چیه؟ چیه؟ چیه؟
عزتی حالا به یکی از پورسازترین بازیگران سینما تبدیل شده است و به تنهایی میتواند مخاطبان زیادی را به سالن‌های سینما بکشاند.
نمیتونی میبینم پیداش میکنم هر بچه یادش میگد مشت من قایم میشد تون روح مادرت نزد خونش فا ماش خاک تو سر من که دستم بسته بود نزد سرمش مراقبت بکنم
جواد عزتی با بازی در 5 فیلم سینمایی حاضر در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر پرکارترین بازیگر این دوره است. نکته قابل توجه این است که عزتی در هر 5 فیلم نقش اصلی را بازی می کند. به این ترتیب از همین حالا باید او را یکی از شانس‌های اصلی دریافت سیمرغ بدانیم. اتفاقی که در 3 دوره حضور متوالی برای او در جشنواره فیلم فجر رخ نداده است. فیلم‌های حاضر در جشنواره که عزتی در آنها به عنوان بازیگر کار کرده است عبارتند از آتابای به نویسندگی هادی حجازی‌فر و کارگردانی نیکی کریمی، فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی، فیلم شنای پروانه جدیدترین اثر محمد کارت، مغز استخوان به کارگردانی آقای حمیدرضا قربانی و فیلم دوزیست فیلمی از برزونیک نژاد.
خب خیلی خوب بود حسابی آقای جواد عزتی رو معرفی کردید.
بله
در خدمتتون آقای کریمی. خبر دیگه دارید؟
بله اگر که اجازه بدین این نکته که آقای نجفی مدیر روابط عمومی 38مین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به این که آیا نام‌های مطرح شده برای داوری این دوره از جشنواره صحت داره گفتن که هنوز هیچ گزینه‌ای نهایی نشده و تمامی اسامی مطرح شده گمانه‌زنی رسانه هاست. فیلم کشتارگاه اینکه امروز نسخه نهاییش رو تحویل جشنواره داد و مجریان نشست های پرسش و پاسخ 38مین فیلم جشنواره فیلم فجر هم مشخص شدن
مشخص.
که خودتون هستین آقای حسنی، آقای ضابطیان و آقای محمد رضا مقدسیان.
سپاسگزارم آقای
شهرام.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستین و سپاسگزارم که به سوال ما پاسخ های مناسب و مطلوب میدید. البته اکثریت اونجا که من فکر میکنم فیلم های اجتماعی رو میپسندن، ولی خب فیلم های اجتماعی شاخه های متفاوتی داره که اون رو هم اگر ذکر بکنن سپاسگزارم. 301075 میتونیم به این سوال ما پاسخ بدین چه نوع فیلمی رو شما میپسندید. آقای حیدری سپاسگزارم که تحمل فرمودید چند خبر سینمایی رو گوش کردید و شنوندگان گوش کردن. امیدوارم جشنواره امسال پربار باشه و فیلم‌های خیلی خوبی رو ما شاهد باشیم. نکته ای که هست اینه که آیا فیلم‌هایی که الان روی پرده سینما هست بر اساس اون فضای رسانه‌ای است که به ما اعلام می‌کنن یا نه واقعیت چیز دیگری است؟ چون فضای رسانه‌ای میگه که اکثرا فیلم های کمدی ساعت نازلی هستند. آیا این گونه است؟
فیلم هایی که الان روی پرده هست، یعنی فیلم هایی که الان روی پرده هستن و دارن خوب می فروشن، فکر نمی کنم ساعت نازل. ببین مردم خودشون پس می زدن، یعنی فیلم بعد رو من فکر نمی کنم مردم هم ازش استقبال کنن. ما خب داشتیم توی سالهای گذشته، تو همین امسال فیلم های کمدی هم داشتیم که خب سطحشون نازل بوده، فیلمای استانداردی نبودن و خب مردم دوست نداشتن و نرفتن ببینن.
من فکر میکنم اشکال در اونجاست که سطح استاندارد رو تعریف درستی ازش اعلام نمیشه، چون صاحب نظران مختلف فیلمو پروانه نمایش داره، پروانه ساخت داره، شورای نمایش مختلفی داریم که میتونن نظریه بدن. اما واقعیت اینه که استاندارد سینمایی در سینما ایران به نظر من تعریف درست و روشنی نداره، چون اکثر فیلم ها اونهایی که کمدی هستن ساعت نازلی هستن لازه ساختار سینمایی. این اشکال جدی هست و نمیدونم چرا بهشون تذکر نمیدن و چرا ما هر روز هی تکرار پشت تکرار هست نمایش فیلم های کمدی ساعت نازل.
واقعیتش آقای گوردون، یه فیلمی که اگه خوب نتونه قصتش رو تعریف بکنه قاعدتا فیلم نامه بدی داره. خب مردم هم فیلمی که قصه گو نباشه رو دوست ندارن و خب نمیرن ببینن.
شما چه فیلم های رو پخش دارین آقای دارین؟
ما الان جهان با من به رقص رو به تازگی اکران کردیم،
سروش سهر
دو هفته از اکرانش میگذاره که خوشبختانه بله استقبال خیلی خوبی ازش شده. این میشه از اون فیلم هایی باشه که بگیم استاندارد لازم رو داره، فیلمیه که فیلم نامه خوبی داره،
کمدی هم
هست، کست خوبی داره، کمدی نمیشه بهش گفت، فیلمیه که صرفا کمدی نمیشه توی ژانر کمدی فیلم رو قرار داره.
دیگه چه فیلم هایی داریم؟
فیلم آشفتگی رو عرض کردم، داریم که فیلم ایرانی، بله ما یه فیلم خیلی خوب، انیمیشن خیلی خوب، انیمیشن آخرین داستان رو داریم.
نه تنوع در پخش فیلم ها بود.
بله واقعیتش من سعی کردم که حداقل بتونم همچین کاری رو، یعنی ما صرفا به عنوان یک شرکت پخشی نباشیم که فقط فیلم های کمدی رو اکران بکنیم یا فیلم هایی که فکر بکنیم که گارانتی شده است فروشش. من خودم سعی کردم که این تنوع رو داشته باشم، حداقل به سهم خودم بتونم یه کمک خیلی کوچیکی تو چرخه اکران داشته باشم. ما خب فیلم خیلی خوبه، یه کمدی رمانتیک خیلی به نظر من جذاب از افشین هاشمی رو داشتیم، دختر شیرازی رو، که خب اونم متاسفانه توی گیشه ازش استقبال اون چنانی که باید بشه نشد. اینجا باز میگیم خب این یه فیلم استاندارده، فیلمیه که خوب ساخته شده، فیلمیه که قصه خوب داره. خب میدونی این از اقتباس دختر خدافزی نیل سایمون بوده، این فیلمیه که بس بیس خوبی داشته، کارگردانی خیلی خوبی شده، فیلمیه که لودگی توش وجود نداره، یک قصه خانوادگیه، ولی خب ما میبینیم که ازش استقبال خوبی نمیشه.
مثال خوبیه.
خب اینجا یه باگ وجود داره آقای گردان.
ببینید تماشاگر ایرانی مثلا این فیلم رو نپسنده.
من به عنوان پخش کننده تمام تلاشم رو انجام میدم، برای فیلم کمپین هایی رو طراحی میکنیم، فیلم رو تبلیغاتش رو انجام میدیم.
بله.
عرض کردم ما یه ضلع دیگه داریم، سینما. خب من میخوام ببینم که سینمادار آیا به اون وظیفی که باید انجام بده انجام میده، هست سینمادارها اون کار رو میکنن، آیا سینمادار هم به اندازه من پخش کننده اون فیلم رو در تبلیغش رو انجام میده، اون فیلم رو پروموت میکنه تو فضای سینماش. این کار انجام نمیشه. بله الان
سینمادار هم نقش اساسی،
بله بله الان
در معرفی یک فیلم،
دقیقاً ببین الان ما فیلمای پرمخاطبمون هم همینطور رو الان ببینید توی فیلم مطرب.
بله
من میخوام ببینم، یا آقای ساداتیان یه جمله خیلی خوب گفتن، نه آقای ساداتیان گفتن ما تو تابستون نتونستیم اکران، واقعا ما یکی از سیزنای خیلی خوبمون رو از دست دادیم، یعنی یکی از فصلای خیلی خوب برای اکرانمون تابستون رو. بله اگه دقت بکنیم میبینیم که فروش فیلمایی که توی تابستون اکران شد اصلا خوب نبود و ما تابستون خیلی خوبی نداشتیم توی اکران.
مردم تو تابستون خب سینما نرفت.
بله اینجا ببینید پخش کننده ها که دارن کارشون رو انجام میدن، هیچ پخش کننده ای نمیخواد که فیلمش نفروشه.
بله
تهیه کننده ها و کارگردان هم که هر کاری از دستشون بر بیاد بر اساس باجتشون، بر اساس امکاناتی که دارن میتونن اون کار، یعنی دارن تلاششون رو میکنن که کار انجام بشه. اینجا باید سینمادار هم بیاد وسط و یه حرکتی بابت تبلیغات فیلم بکنه، یا حتی تبلیغات سالن خودش. ببینید سینمادار میتونه تخفیف بذاره برای فیلم، سینمادار میتونه تو ساعت‌های مختلف روز قیمت‌هاش رو شناور بکنه. این اشکال البته سیاست‌گذاری کلی ماست.
نه
همون میخوام بگم که سیاست‌گذاری کلیمون هم هستش که دست و بال سینمادار رو می‌بنده. ولی خب چه اشکالی داره؟ ما هم مثل همه جای دنیا قیمت بلیط‌هامون شناور باشه. اگر شما توی هر جای دنیا برید حتی جای صندلیتون هم میتونه قیمت بلیط رو متفاوت بکنه، یعنی شما
گوشه نوین جذب
تماشاگر بله میتونه تو روزهای مختلف قیمت‌های مختلف داشته باشه، میتونه تخفیف‌های مختلف داشته باشه، میتونه با مخاطب تعامل بکنه، چه میدونم تولد که تو باشگاه اعضای باشگاه مشتریانشون رو تبریک، اینا خیلی میتونه موثر باشه واسه فروش یه فیلم، واسه اینکه بتونه تو فصلایی که اصطلاحا میگن فصل مرده اکرانه، تو فصلایی که شاید فیلم ها نتونن که فیلم های خوبی اکران، فیلم های کمدی اکران نشه که کمک بکنه. من اعتقاد دارم که تو هر فصلی ما باید فیلم کمدی داشته باشیم برای اینکه اون باعث میشه که مخاطب سینما بیشتر بشه و خب قاعدتا وقتی سینما رو بیشتر باشه از اون فیلم ها هم استقبال میکنه. ما این کار از اول سال 98 نتونستیم توزیع فیلمامون رو خوب انجام بدیم. ما اومدیم الان تو همین جدول فروش رو شما نگاه بکنید، اون در 12 تای اول همش سه ماه اول سال 98 اکران شده.
بله آقای هیدری، من فکر میکنم که یک تماشاگر خاموش در ایران داریم که اینها به دلایل متعدد عمدن سینما نمیرن. چرا؟ چون احساس میکنن سینما نیازشون رو، نیاز خانوادهشون رو برآورده نمیکنه. من فکر میکنم این حلقه سینمای ایران اونقدر خودشون محدود کرده که به اون تماشاگر خاموش جدی که اکثریت جمعیت ایران هستن توجه نمیکنن. اگر به اون توجه بشه لازم سوژه، قصه، داستان، حتما به سمت سینما میان و فیلم رو میبینن، چون به هر حال خانواده ایرانی نیاز به تفریح و سرگرمی داره. طبیعتا آخر هفته دوست داره یک مکانی رو پیدا بکنه که خانوادهش آرامش داشته باشند و لذت ببرن. اما شاید در درون فیلم ها، قصه ها، سوژه ها، اون سوژه مورد نیاز خودش رو پیدا نمیکنه. میخوام بدونم پخش کننده به اینم توجه میکنه یا به همین مقدار فروش بسنده میکنه که خب من سودمو که به دست آوردم و درآمدمو به دست آوردم پس دیگه خلاص.
نه اگر واقعیتش همه، یعنی اصلا لذت پخش واقع، یعنی همش اون سود و اون پوله نیست. این که من بدونم که مثلا فیلم مطرب رو من اکران کردم که خب الان پرفروشترین فیلم سال 98ه، اون لذته، یعنی اون موفقیت تو طراحی اون کمپینه، اون موفقیت توی مشارکت توی کمک کردن به فروش یه فیلم یا افزایش مخاطب تو سینما، این برای همه پخش کننده ها به نظر من این از اون سودی که به لحاظ مالی میبره ارجحیت داره. برای همین همه پخش کننده ها، همه تهیه کننده اینا همه تلاششون رو میکنن که اون محصولی که دستشون رو به بهترین شکل بتونن عرضه بکنن.
حالا جالب آقای در میان کلامتون من به این پیام های شنوندگان عزیز توجه میکنم، نکات خیلی خوبی دارن. میگن فیلم اجتماعی باشه. بعد یک دوست دیگری از آقای بخشی از همدان نوشتن خب یک فیلمی که انتهای باز داشته باشه برای من جذابیتی نداره. ببینید چقدر نکات ریزی رو تماشاگر دقت میکنه. یا نکته ای که هست مثلا میگه من اگر بخوام یه پفک بگیرم برم تو سالن سینما با همراه با فیلم دیدن پفک بخورم، این نشون میده که اون فیلم جذابی برای من نیست، که من مجبورم بخشی از سرگرمی وجودی خودم رو به سمت پفک ببرم. این نکات خیلی جالبی تماشاگر است. آیا پخش کننده ها به این توجه میکنن؟
ما همه تلاش ما که میگم ما یه سینماگر، پخش کننده، تهیه کننده، کارگردان، همه عوامل تولید یه فیلم تلاششون اینه که یه فیلم استاندارد، یه فیلمی که پر مخاطب باشه رو تولید بکنن. به نظر من حالا این که فیلم بره جلو، فیلم ساخته بشه، فیلم حالا به هر دلیلی در نیاد، این شکلی نیستش که پخش کننده شاید نخواسته که این اتفاق بیفته یا پخش کننده اون راهکارهایی که تو ذهنش بوده رو درست انتقال نداده به تهیه کننده. هر فیلمی که روی کاغذ فیلمنامه‌اش نوشته میشه، همه فکر میکنن فیلمنامه نویس میکنه بهترین فیلمنامه‌ای که داره مینویسه، کارگردان فکر میکنه این باید پرمخاطب ترین فیلمش باشه که ساخته میشه، پخش کننده هم همینطور، پخش کننده هم تمام تلاشش رو میکنه که این فیلم بشه پرفروش‌ترین فیلمی که قراره که اون سال پخش بکنه.
خب
فیلم بعد بله مشارکت از همه طرف، یعنی این مشارکت باید از سمت سینمادار باشه، از سمت و اینکه خود فیلم با بیس همه چیز خود فیلم دیگه. اول همین الان دقیقاً مخاطبین شما هم همین نکته رو اشاره کردن که خب وقتی که فیلم ضعف داره، حالا پایان نداره، فیلمیه که نمیتونه از اول تا آخر تمرکز بکنه و به قول خودشون پفک بخورن توی سالن، خب اون فیلم یه جاش مشکل داره دیگه. و ما به عنوان پخش کننده تمام تلاشمون رو هم بکنیم اون فیلم یه ظرفیتی داره و دیگه بیشتر از اون نمیره، مخاطب دوست نداره فیلم رو.
درست. ممنونم آقای هیدری، نکات خوبی رو تو این برنامه اشاره کردیم به عنوان پخش کننده که قطب اصلی سینما ایران به نظر من پخش کننده محسوب میشه. گاهی اوقات من شنیدم که پخش کننده در فیلمنامه هم نظر میدن.
من فکر میکنم قطب اصلی سینما ایران الان بیشتر سینمادار آقای یبرلی پخش کننده. بله و سینمادار اگه مشارکت خودش رو توی پخش یه فیلم بیشتر بکنه، من فکر میکنم اتفاقات بهتری میفته. اگر سینمادار هم خودش رو مسئول بدونه در قبال اون فیلمی که داره، بر شما یه فیلم سینمایی، فروش یه فیلم سینمایی به چه صورت